لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. توفیقی دست داد به آیه 28 از آیات مبارکه سوره حج رسیدیم. و در نوبت گذشته بازگو کردیم که مراد از این منافعی که خداوند مطرح می‌فرماید چه منافعی است. تعبیر آن بود که شهود منافع کنند، ادراک این منافع، خضوع در نزد منافع. اطلاق کلمه منافع اقتضا این می‌کرد که ما گستردگی در این معنا رو استنباط کنیم، یعنی بگوییم مراد کل منافع است. پس بنابراین این منافع مجموعه است از نفعهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. این یه اطلاقی در لیشهد و منافع لهم دیده می شود که همینطور است. و جایگاه مناسبی بود که دیگه در این آیه شریفه و در این قسمت یه مقداری به اون منافعی که از زبان معصومین علیهم السلام در حج وجود دارد اشاره بشه. خب روایاتی رو در نوبت پیشین خدمت آیان و عزیزان خواندیم و مواردی مطرح شد و گفته شد. شاید اون روایتی که از وجود مبارک حضرت سامر الحجج هم از عیون و هم از علل مطرح کردیم از جامع ترین و زیباترین روایات این با مسلم خواهد بود. من دریغم میاد که این سخن رو بگذارم و بگذارم و این بحث رو با همه لطافتهای اون به همین مختصر برگزار کنیم، ولو در حد کوتاه و گذرا. یه جمله دیگر رو من میخوانم و توضیحاتی رو انشاءالله میبینیم بحث به کجا میکشن. البته بحث در نجل بلاغه است، اما من چون وسائل رو برحال برای روایات دیگه انتخاب کرده بودم، جلد هشتم وسائل شیعه، از عرض به خدمتون وسائل میخوانم روایت رو که امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی خطبت له فرض علیکم حج بیتهی الذي جعله قبلة للأنام. خداوند حج بیتش رو فرض کرد که قبلهی برای مردمان قرار داد. یردونه ورود الأنام و یعلهون الی ولوه الحمام، که اینها باید تسلیم شده و رام مانند بهائم بیایند و وارد این خانه شوند و مانند کبوتران در اینجا لانه کنند و خانه کنند. جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته. اساسا از ویژگی های مهم خانه خدا و حج همین حالتی است که تکبر و غرور رو در وجود انسان ها بشکند و از میان بردارد، که اشاره خواهیم کرد. و از آنهم لعزته، و این اقراریست برای عزت خداوند. و اختار من خلقه، خداوند از بندگانش گروهی رو سماعن شنوندگانی رو انتخاب کرد که اجاب و علیه دعوته، میگوید میشنوند لبک لبک و صدق و کلمته، فرمایشات خدا تصدیق میکنند و با شوق میآیند. و قفو مواقف انبیاءه، می ایستن جایی که انبیا ایستادن. و تشبهو به ملائکته المطیفین و عرشه، و خودشون رو تشبیه و مانندسازی می کنند به ملائکه الهی که پیرامون هر شهر مشغول انجام وظیفه و طوافند. یحرزون الارباح فی متجر عبادته، اینها آن با آن منافع رو جذب می کنند در تجارت عبادت با خداوند در این حج. و یتبادرون عند موعد مغفرته، می شتابند به وعدگاه غفران الهی. تا اینجا دارن امام عظمت‌های معنوی حج رو مطرح میکنه. جعله سبحانه للاسلام علما، نشانه اصلی اسلام در جهان. و للعائزین حرما، محل امن برای پناهندگان. فرض حجه و اوجب حقه و کتب علیکم وفادته، واجب و لازم و بر شما مردمان میهمانی بر حضرت خودشونو لازم کرده است. خب این ادامه داره، جملات زیبایی رو امیرالمؤمنین مطرح میکنن که اشاره کرد. اگر اجازه بفرمایید من یک جمع‌بندی رو خدمت عزیزان بازگو میکنه از مجموعه این منافعی که لیشهدوا منافع لهم. اگر بخوایم اینها رو دسته‌بندی بکنیم می توانیم بگوییم که حج دارای دو بخش منفعت معنوی و مادی است. اما منافع مادی حج، یک، بدون تردید تقویت سیاسی است. همان است که امیرالمؤمنین فرمودن الله الله فی بیت ربکم، مراقب خانه خدا باشید. اگر حج خانه خدا خلوت شود، اگر ترک شد، لم تنازرو، دیگه هیچ شکوه و حشمتی برای شما مسلمانان نمی ماند. یعنی اساسا اون قوت و اقتدار سیاسی اسلام یکی از اسباب عمده اون در طول تاریخ مراسم حج بوده. این شکوه مسلمانان رو که دشمنان می دیدن عقب نشینی می کردن و برای اهل اسلام یه پایگاه قوی اقتداری بود. خود این از جهت مادی و ظاهری دنیوی بگیم. دوم، بالاخره از منافع دنیوی این بحث، بحث پیوندها، دوستیها، علقها، بفرمایید مودت و دوستی. خب در این سفر خیلی از رفاقتها، محبتها، خدایان عزیزانی که مشرف شدید، الان هنوز با دوستان ایام هرچتون در تماسید، حالا هم میپرسید، دیدار هم میروید، رفیقان ایام حج را فراموش نکردید، دلدادگی ها، دلبستگی هایی دارید، این مثلا همیشه تو دنیاتون به کار میاد. بالاخره سوم، اون چه در دنیا قسمت حاجیان میشود تعاون و تعاضد، یعنی یه نوع همیاری ها، یه نوع کمککاری ها. اون دوستی مقدمه خیلی از پیوند ها میشه و خیلی از همیاری ها و به داده هم رسیدن و درد هم رو درمان کردن ها. از حج سرمنشه خیلی از حل مشکلات آغاز میشه و شروع میشه. خیلی ها در حج همسر انتخاب میکنن، خیلی ها در حج خیلی از مشاغلشون رو تغییر میدن، خیلی مسائل هست. اینا هست تعاون و تعاضد. چهارم، منافع اقتصادی حج. حقیقتا همانطور که توضیح داده شد در ذیل حدیث رضوی، حج منافع اقتصادی فراوانی داره. این بدبستانهای مالی، این نفعهایی که برای اهل حرم، برای اطراف اون، برای کل جهان در بدبستان و داد و ستد، صادرات و واردات ایام حج انجام میشه بی نظیره. هیچ مراسمی نداریم ما اینطور. کریستن تانگ، یه مراسمیه که دو ساله یک بار در آلمان برگزار میشه، در شهر کلن برگزار میشه. در سال گذشته که انجام شد، یعنی در 2007، 300 هزار نفر کل مسیحیان از اروپا شرکت کردن. 4 روز در این مراسم گرد هم میان، صدها سخنرانی دارن، نمایش فیلم دارن، ارکسترها می نوازن، مناجات های عبادی می کنن. این بزرگترین مراسم عبادی است. خب این دیگه 300 هزار نفر جمع شدن سال گذشته که خیلی هم پرشکوه برگزار شده. البته ثبت نام هم ورودی هم داره، مبالغ زیادی هم گرفته میشه، اون حال هوای خودش رو داره. یه کارنوال مهم مذهبی این چنین نیست. اما در سال گذشته شما تصور بفرمایید در همین امسال در ایام حج حدود 3 میلیون شما حاجی داشتید که اشهد ان لا اله الا الله گویان بودند. موحدانی که به دیدار خانه حق آمدند و این قابل مقایسه نیست با هیچ تجمع اجتماعی. این رونق اقتصادی عجیبی ایجاد می کند. گذشته از آن که اساساً از جهت خیر مادی و دنیوی می دانیم که الحج و العمره ینفیان الفقر، حج و عمره عامل زدودن فقر می شن. اصلا موجب پولداری می شن، اینا موجب جلب منافع و ثروت می شن برای حاجی. این وعده خداوند است که معصومین بازگو فرمودن، اینم در جای خودش هست. در همانطور که کوره آهن را ذوب می کند، حج و عمره فقر را آب می کند. به این شفافیت مطرح فرمودن. و پنجم می توانیم بگیم به نوعی نظم بخشی، یعنی از جهت دنیوی خود حج یه نظمی به زندگی می بخشد. خود اعمال حج و این کارها رو که انجام میدن اصلا تفاوته. گاهی این بحث مطرح میشد در مورد بعضی از جوان ها که مقداری حالا تنبلی ها کسال گفتن آقای بره سربازی خوب میشه، همینطورم بود آقا. این آقازاده رو میفرستادن سربازی، مقداری سر سفره مادر نبودن، دوی مقداری آرامش ها آساش ها به هم میخورد. بعد که برمیگشتند آقا میدیدید آقا بفرمودن هر روز صبح آماده و خودشون رخت خوابشون رو جمع کنند و مثلا هست. مثل این که حجم هم این طور هست، اونهایی که حج رفتن و اونهایی که حج نرفتن یکی نیستن. خود حج یه نظمی، یه هوشیاری، یه جهتداری به زندگی دنیوی انسان میده. اینم از منافع دنیوی حج هست. اما اگر منافع معنوی حج رو در نظر بگیریم، اولین منفعتی که در حج برای حاجی حاصل میشود بدون هیچ تردیدی بحث تسلیم و قرب الهی است. از مرتفع‌ترین پلکان تقرب به سوی خداوند سبحان مسئله حج است. ولهو اسلمو، دیگه این تسلیم برای خداوند و این تقرب برای خداوند در حج، یعنی دیگه این حضوری که انسان حس می کند لیشهد و این شهودی که در این مواقف حسی کنه انسان دیگه خلاص. میلیون ها انسان در طول تاریخ رفتن، عوض شدن، برگشتن، به خدا نزدیک شدن. و واقعا عجیب فیضی و عزت باری تعالی برای بندگانش مهیا کرده است. دوم، حقیقتا خروج از غفلت. خروج از غفلت. اذکر الله عند المشعر الحرام، بارها و بارها در ایام حج شما کلمه ذکر رو می شنوید، اذکر الله. یعنی یکی از مهمترین دستاوردهای معنوی حج برون رفت از غفلت. غفلت زدایی می کند حقیقتا. این مواقف و این مشاهد و این حال و هوا انسان رو از اون خوابها به در می آورد، به خبرها می رساند. سوم، حصول تقوا. اصلا برای انسان تقوا حاصل میکنه. فانها من تقوى القلوب، کجاست این آیه شریف فانها من تقوى، فمن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. مصداق شعائر الله چی آقا؟ قربانی. مصداق شعائرها چی؟ خود حج. نتیجهش تقوى القلوب. از منافع عمده حج تقوای قلب از جهت بله. چهارم، آزادگی و ترک تعلق از فوائد حج است. ولی یطوفوا بالبیت العتیق، از اسامی کعبه عتیق است. عتیق از ماده چی میاد؟ عتق، آزادی، رهایی. این خانه آزاد میکنه انسان ها از خیلی از زنجیرها و تعلق ها که آن در قسمت بعدی هم توضیح خواهم داد، آزاد میکنه واقعا انسانی که با یک دبدبه و کبکبه و حشمت و شکوهی جلالت مهابی بالاخره به قول آقایان پا به حج گذاشته است. بعد میاد و در قالب این دو تک لباس احرامی و در کنار بقیه حاجیان افیز و منحیف افاز الناس، هیچ، تمام اون صدفت ها و خیال ها و توهمات فرو میریزد. آزاد میشه، رها میشه انسان از خیلی از این قید و بند ها و مسائل این چنینه. پنجمین و آخرین منفعت معنوی حج کسب ولایت، نعمت معنوی ولایت، بالاخره پیوند حج و ولایت یه پیوند مبارک الهی است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، از اون حجۃ الوداع تا امروز. در طول حج حاجیان همیشه از مکه به مدینه، از مدینه به مکه در حال حرکت بودند. یعنی این پیوند بین ولایت و پیوند بین توحید همیشه وجود داشته، امروز هم هست. اصلا خود حج، مفاهیم حج، حال و هوای حج ولایت محور و ولایت پروری رو ایجاد می‌کنه. این هم که در جای خودش مشخص. پس پنج منفعت دنیوی و پنج منفعت معنوی خدمت عزیزان مطرح شد. اما اگر اجازه بفرمایید من این بحث رو ادامه بدم خدمتتون، به این طور بگم در این فرصتی که داریم، ما این نکته رو در اعمال عبادی میبینیم. اولا میبینیم که عبادات میان برند، یعنی میان راه هستند برای رسیدن انسان به کمال. این عبادات به معنی لخص که نوبت قبل توضیح دادم راه های میان بره، یعنی نماز، روزه، حج، اینها راه هایی است که انسان رو به قول غربی ها شورتکات اینها میرساند و سریع به مقصد میرساند و اینطور. اما یه نکته رو التفات بفرمایید، در این عباداتی مثل نماز یا روزه و حج حقیقتا ما دو بخش داریم، یه قالب داریم یه محتوا، یه قالب یه محتوا. با توجه به خب حضور عزیزان و سطح سخن و بحث عرض میکنم محضر مبارک شما، اینو حضرات آیان خواندید، بالاخره ما یه مقام اجزا داریم در عبادات، یه مقام قبول داریم. رساله های عملیه رو که نگاه میکنید حضرات فقها ها پشت رساله شون مینویسن عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرع ذمه خواهد بود. یعنی فقیهان در فقه چی رو تضمین میکنن؟ مقام اجزا را، دیگه به مقام قبول کاری ندارن. شأن فقه شأن اجزایی است. یعنی چی؟ یعنی صحت و فساد. این عمل صحیح هست یا نه؟ این بود از کی سوال کرد؟ از فقیه. آقا مسئلتون این درست است یا نه؟ میگن اگه اینطور بود است، اینطور است، اینطور بود است. در فقه تمام هم مهمت در مقام اجزاء عمل است. این نماز با این چارچوب آقا صحیحتون هم لیست به صحیحه. این کار فقیه است که فتوا بده این نماز رو اعاده کنید یا نکنید. اینجا خلل داره. وابن فی الخلل فی الصلاه. این خلل در نماز است. این از شکیات است، این از فلان است، این رکن است، این عدم رکن است، این واجبات است، این شروط است، این شطور است، شطر است، شرط است. همه این اصطلاحات فقهی تمام اینا با مقام اجزاء است. یعنی نماز تموم یا اینکه دیگه بخونیم؟ خب حالا برای مقام اجزا با دیگه این تمام چهارچوب ظاهری نماز از اول تکبیرت و احرامتون شروع میکنن، آقا دستتون چجور بیاد به ازا شحمت ازون، وقتی میگید الله بیاد بالا محاذی با این نرمه گوش قرار بگیره، بعد که میگید اکبر بیارید با این الله اکبر، آهنگش هم آهنگ عجیب میشه، دست اینجا قرار بگیر و اینطوری نکنید و دیگه این مثل کلاغ پروندن نباشه و درست و فلان. از همینجا شروع میکنن با خود کلمه و تلفظ حروف و بقیه مسائل که دیگه نمیخوام وقت رو بگیرم. تمام اینها مربوط به مقام این است که بالاخره این نماز، نمازگزار مسلمان درست است، کافی است که باید یک نماز دیگه بخونه. این میشه مقام اجزا. تو روزه هم همینه. این رساله عملیه پیش روتون بگذارید و ببینید آیا در رساله عملیه، فرض کنید در نماز، همون مثال نماز، آیا تو رساله عملیه و فقیها بحث کردن اگر کسی حواسش تو نمازش پرت شد موجب مبتلات نماز است، این از نواقض نماز حواس پرتی؟ نه. شما بگید الله اکبر، تمام ارکان نماز رو انجام بدید، بعدم که میگید و سلام علیکم و رحمت الله، او آخراش یادتون بیاد که رکعت چهارم هست و دارید تموم میکنید، دیگه از اون سفری که رفته بودید برگردید مثلا. آیا صحت صلاته ام لا؟ بله صحت صلات. این ما صحیح مشکل بیند. اینها روزه دارند، مفترات مفترات روزه را عمل کردند، صوم رؤیه و هفت رؤیه عمل کردند، همه چیشون یتبینه تا تبین خیت اسود خیت ابیض، اتم صیام الی اللیل تا شب، همه آداب روزه داری را عمل کردند. اما هر چی هم خواستید بین روز غیبت کردند. تو رساله های عملیه میگن این روزه درسته یا قضا کنه؟ درست، نیاز به قضا نداره. صحت صحت صیامو، این صیام درست. چرا؟ چون ما در صحت و فساد بحث غالب رو داریم و این طبق استانداردهای بین المللی فقهی است، مشکلی هم ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اما مقام دوم شروع میشه که بحث قبول و عدم قبول هست، نه بحث صحت و فساد. یعنی این که این نمازی که خواندی اسقاط تکلیف شد، حالا بعد از اسقاط تکلیف آیا ارتقا هم به تو میدهد؟ قربان و کل تقیین، نردبان تقرب هست؟ آیا معراج مؤمن هست؟ عروج درش دیده میشه یا نمیشه؟ اینا دیگه بحث اجزا نیست، این بالاتر از این بحث قبوله. این اونجاست که میگن آقا ولیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو، هر مقداری که حضور قلب داشتی تو نماز قبوله، هر چی نداشتی قبول نیست. یعنی به مقدار همون تکبیرات الاحرام اول که با توجه به حضور قلب گفتی میبرند بالا، بقیش دیگه چوب نمیخوری، دیگه میگن آقا رفوزش نکنی. اما کلاس بالاتر خبری نیست، ارتقاء علمی نمیدن. در روز همینطور، آقا غیبت کردی تقوای صیام رفت، لعلکم تتقون نیست، اما بیروزه نمیشی. این رو توجه داشته باشیم. در باب قالب و محتوا، همت عمده عموم جامعه رعایت چیه؟ قالب معلصف. لذا گاه میبینید محتوا مقفول میشه، به همین خاطر یک گروه های افراطی هم پیدا میشن، بعد یک باره میگن رستم از این بیت و غزل، این شه و سلطان غزل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بغد پوست بغد در خور مغز شعرا. میگن اصلا قالب چیه؟ آه حالا این برزاقین چار تا مد داشت یا نداشت چه فرقی میکنه؟ خدا او زلالت و هدایت مراد کرده است. آقا این روز قلبت بود اونطور روشن و شفاف و بیدار و اونده حضور دل است و قلب است و دیال، خیلی نشد یا نشد، از مخرج فلان ادا شد یا نشد، چه فرقی؟ لذا نتیجتاً یک گروه های افراطی از اون طرف پیدا میشه، آقا شاند چرخید یا نچرخید، به کعبه محاذی بود یا نبود، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد. متاسفانه این بی التفاتی ها و اون تند روی های اون چنانی حقیقت را قربانی می کند. با حال این که خداوند عزیزان این محتوا در چنین قالبی از من مسلمان خواسته است، با همین قالب 11 جزء، اما همون روح اقم الصلاة لذکری را خواسته است، با همین نه حکم این چنینی روزه لعلکم تتقون را خواسته است. و میرسیم به مسئله حج. در حج هم قضیه اینه، تمام همت آریان دوستان بعضن مشرف شدید و بودید، افتخار این داشتید، روحانی کاروانم بودید، تمام هم مهمت شما اینه و آریان عزیزان همت شون اینه که حج حاجی ها صحیح باشه. یعنی این حجاج محترم که میان اینها حجشون خراب نشه، باطل نشه، فاسد نشه. این فقط تمام هم مهمتشون اینه. نتیجه این میشه که از اون محتوای حج یه قدری تعبیر بنده همیشه اینه، حج یه نرم افزار دارد یه سخت افزار دارد. به تعبیر امروز سخت افزار حج خیلی قویه الان، اما نرم افزارش نه، باید هر دو ما هم باشه. مثل این که ما نیاز به دو گونه روحانیون داریم در امر حج، یه روحانیایی که ظاهر عمل رو مراقبت کنن، یه روحانیایی میخوام که محتوای عمل رو پاس بدارن و برسونن به اون چیزی که لیشهدو منابع. این فرمان شد که امیرالمومنین گفت مردم برسن، اگه نرسن بی نفاک این حج حج تمامی نمیشه. بالاخره این قصه قصه درستیست عزیزان. این احرام ظاهر اون همان است که برید و شجر و جحفه و بالاخره جامعه رو به در بیارید و با آداب درست دارن نماز مستر بیشن بخونید نخونید، بعدم بالاخره احرام ببندید و تلبیتون هم درست باشه، لبیک نگید لبیک بگید، این همه قرائت و کسره و فتحش و اینا همه درست. اما خب این احرام، این جامعه که بسته شد، محتوای درونی این جامعه بستن چیست؟ به در کندن این لباس چیست؟ ترک این تعلق ها و انانیت ها چیست؟ این طرو که احرام حاجی که تمرین می کند که پشه ای رو نکشد کجا می تواند به انسانی ظلم کند بعد از ایام حج؟ حاجی این که سعی می کند هیچگاه تصویر خودش رو نبینه در آینه ای کجا می تواند در بقیه عمر خودبین باشه و خودپرست باشه؟ می شکند آینه های خود رو. این دیگه به در میاد از این حالات، این دیگه چیز دیگری میشه. بالاخره شمایی که در این ایام تحمل میکنید که تذلیل نکنید، بعد توانمندی این رو پیدا میکنید که در راه خدا هر آفتابی رو تحمل کنید، هر سختی و دشواری رو به دل بخرید، به جان بخرید. تو تک تک این اعمال، اون روح معرفتی و اون حقایق محتوایی رو خداوند قرار داده است. وقتی این حاجی میچرخد گرد این خانه و شمع این محفل میشه پروانوار میسوزه، مگه میتونه گرد کسی دیگه تو عمرش بگرده و تصدق دیگری بشه و قربان کسی دیگه بشه؟ کسی که با این اگر فهم کنه این حقیقت طواف رو که یه حرکتیست برخلاف تمام حرکتها، برخلاف حرکت الکترون، نوترون، پروتون، برخلاف حرکت منظومه شمسی، برخلاف حرکت عقربه ساعت، یه حرکت دیگه ای هستن جهت این حرکت طواف، مثل حرکت های دیگه نیست، بلکه برعکس این حرکت، مانا درکت ساعت نیست، عکس اینه. این حرکت معکوس به گرد خانه با وجود انسان چه تحولی رو، چه عکسی رو ایجاد می کند در وجود انسان. و تک تک این اعمال بالاخره همین آیه که عرض کردنی، شکستن خود، اینه که بالاخره تو این عرفات نگاه می کنید الله اکبر، انسان نگاه می کنه همه یک رنگ، همه یک شکل، همه یک وضع. بالاخره سال 80 بود تمتع، شب رسیدیم شب نهم به عرفات و من به دلیل احترام به روحانی معظم و محترم کاروان افس وزالت و شخصیتشون رفتم به جای تاریک خیمه نشستم. شب نهم رسیدیم، یه مرتبه دستی به شانه ما خورد، دیدم این بزرگوار که از دوستان عزیز شهرمون هستن، زدن به شانه من، فهمیدم فلان اینجا شبی نیست که الان بیایی تنها اینجا بنشینی دیگه. استدعا فرمودن، اصرار کردن، گفتن نه بیایی صحبتی چیزی رو آمادگی باش. هرچی من استنکاف کردم نپذیرفتن. دیگه رفتیم و بلنگوی روشن کردن، دوستان کاروان ابتدا نشستن، منم دیگه بی اختیار شد حال روحی، شرایط زمان مکان همه چی مساعد بود. گفتم بالاخره سه تا سوال داریم ما، بالاخره ما کی هستیم، اینجا کجاست و ما در پی چه آمدیم. یه قدی که گذشت دیگه من کم به خود اومدم، بعد از نیم ساعت برگشتم نگاه کردم دیدم رو همه این روی همه این بیابان اطراف، رو تمام اینجا مملو این جمعیت نشستن و یک حال عجیبی است. 70 دقیقه اون صحبت طول کشید و حالتی رفت که محراب فریاد آمد. این حقایق درونی این سیر و سفر عجیبه. بعد به دوستان عزم میکردم و دوید شما در این عرفات دمدم و غروب عرفات میشه حقیقتا احساس مرگ در وجود اهل معرفت میآید، اگر به معرفت عرفات رسیده باشند و اگر وقوف موجب توقف فکری و وقوف ذهنیشون و آگاهیشون شده باشه. احساس مرگ در عرفات، همه چی رو گذاشتن از دنیا، بعد حالا حرکت میکنن، مثل اینکه دیگه از عرفات وقتی میاد حاجی به مشعر میرسه، نه جایی، نه خوابی، نه خیمه ای، نه مکانی. یعنی دقیقا نیمه های شب مشعر اگر شما بلند شید به چرخی، دقیقا میبینید عرصات قیامت رو، عیارا، سکارا، من اون طرف، اون طرف، هر کسی تو یک به کل امرین یوم هزین شعنان یغنی، هر کسی تو حال هوای خودش. عجب تمرین میده خدا انسان رو، از دنیا منتقل میشید به برزخ، مثل که برزخ انتظار چیه فلان، بگیم برزخ درستش، برزخ واقع موقت بازداشتگاه، صبح حرکت به منا، اینجا میشه قیامت، اینجا ولوله قیامت میافته، اینجا فشارهای قیامت رو حس میکنید. یعنی اصلا سیرهای مختلف وجودی انسان به خدا تو حج به آدمیان تعلیم میده و اینها به زیبایی در محتوای حج دیده میشه. و چه خوبه آیان که این جهات واقعا مد نظر ما باشد. به عنوان خطب سخن بالاخره حیفم اومد که نخوانم خدمت شما این ابیات رو و سخن رو به پایان برسانیم. البته میدانید مجموعه این اشعاری که ناصر خسرو گفته است همه مستفاد از همون حدیث امام سجادی است که در مستدرک الوسائل هست، میتونید تو مستدرک ببینید حدیث رو. اما بالاخره این آمده به همان زمان که حاجیان آمدند با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم، آمده سوی مکه از عرفات، زده لبیک عمره از تعظیم، خسته از مهنت و بلای حجاز، رسته از دوزخ و عذاب علیم، یافته حج و عمره کرده تمام، بازگشته به سوی خانه سلیم، من شدم ساعتی به استقبال. خب مثل همین ایامی که گذشت ما هم رفتیم به دیدار حاجی خودمون که از محلمون آمده بود به حمدالله. پای کردم برون زهد گلیم، مرمرا در میان قافله بود، دوستی مخلص و عزیز و حکیم، گفتم اون را به کوی چون رستی، زین سفر کرده به رنج و بمین. بالاخره حالا چی شد؟ این شرح سفر قدیم رای ما بگید. شاد گشتم بدان که کردی حج، چون تو کس نیست اندر این اقلیم. خوشا و حالت به حمدالله، تقبل الله اعمالکم، حجکم مقبول، سعیکم مشکور، دعاکم مستجاب، تجارتکم لن تبور. بازگو تا چگونه داشته ای حرمت آن بزرگوار حریم، چون همی خواستی گرفت احرام، چه نیت کردی اندر آن تحریم. جمله بر خود حرام کرده بودی هرچه ما دون کردگار عظیم؟ گفت نی. گفتمش زدی لبیک از سر علم و از سر تعظیم، می شنیدی ندای حق و جواب، باز دادی چنان که داد کلیم؟ گفت نی. گفتمش چو در عرفات ایستادی و یافتی تقدیم، عارف حق شدی و منجلشیش، به تو از معرفت رسید نسیم؟ گفت نی. گفتمش چو می رفتی در حرم همچو اهل کهف و رقیم، ایمن از شر نفس خود بودی در غم حرقت و عذاب علیم؟ گفت نی. گفتمش چو سنگ جمار همی انداختی به دیو رجیم، از خود انداختی برون یک سو همه عادات و فعلهای زمین؟ گفت نی. نه مرو چه خبر؟ گفت نی. گفتمش چو می کشتی گوسفند از پی اسیر و یتیم، قرب حق دیدی اول و کردی قتل و قربان نفس دون لئیم؟ گفت نی. گفتمش تو گشتی تو مطلع بر مقام ابراهیم، کردی از صدق و اعتقاد یقین خیشی خیش را به حق تسلیم؟ گفت نی. گفتمش به وقت طواف که دویدی به هر ولج و ظلیم، از طواف همه ملائکیان، همون فرمانشات امیرالمومنین است، از طواف همه ملائکیان یاد کردی بگرده بگرد عرش عظیم؟ گفت نی. گفتمش تو کردی سعی از صفا سوی مروه بر تقسیم، دیدی اندر صفای خود کونین، شد دلت فارغ از جحیم و نعیم؟ گفت نی. گفتمش تو گشتی باز مانده از هجر کعبه بر دل ریم، کردی آنجا به گور مد خود را همچنانی کنون که گشت رمیم؟ گفت از این باب هرچه گفتی تو من ندانستم صحیح و سقیم. گفتم ای دوست پس نکردی حج نشدی در مقام من مقیم. رفته اون مکه دیده آمده باز، جناب عالی توریست دیده، رفته او مکه دیده آمده باز، مهنت بادی خریده بسی، گر تو خواهی که حج کنی پس از این، گر تو خواهی که حج کنی پس از این، این چنین کن که کردمت تعلیم. خب اینها لیشهدو منافع لهم، حقیقتا گوشه هاییست از اون منافعی که خداوند در این عمل برای حاجیان مقرر و معین فرموده است. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.